به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم، همراه با دکتر ابراهیم میثاق روانشناس در برنامه زندگی روی پرده در خدمتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت مردم خوب، سلامی پر تراوت و سلامی حیات بخش. امیدوارم که با این گفت و شنود این لحظه هاشون رو بسیار پربار کنیم خدمت شما.
در این برنامه فیلم خیلی دور خیلی نزدیک ساخته رضا میرکریمی رو نگاه میکنیم، البته نه کل فیلمو، حدود 10 دقیقه از صحنه های مهم فیلمو نگاه میکنیم که متوجه شخصیت های فیلم بشیم. شخصیت های فیلمو تحلیل شخصیت میکنیم.
دلم میخواست رو جهری باهات حرف بزنم. الان اومده بودم رادیولوژی که عکس رو بردارم بیارم پیشت، متوجه شدم که بچه ها اشتباهی عکس رو شمسته در اونجا. فکر کردم مال مریضای تو.
خونه که اشغاله، موبایل سامانم جواب نمیده.
محمود خواهش میکنم آروم باش. چشم، میگم فردا ازش امارایی بگیرم. تو بیا بشین.
من که گفته بودم یه رادیوگرافی ساده. چرا سیتی اسکن گرفتی؟
خیلی خوب، تو بیا بشین تمام بگم. نگینم به من گفته بود گهگودری سامان سرگیجه داره.
نگین؟
نگین دخترم.
تبم داشت؟
بهتره که فعلا به تومور فکر نکنیم، شاید یه آفسه معمولی باشه.
تبم داشت؟
نداشت.
تو که میخواستی نیای لااقل یه زنگ میزدی. نخورین خاک اره ها رو، اشتهات کور میشه. الان میز صبحونه رو میچینم.
صبحونه؟
خانم باید صبح زود فرودگاه باشه.
میرم اصفهان، اردشیرم با خودم میبرم. با خواهرم میخوایم بریم کیش. حالا دیگه پسرت هم فهمیده که به خوشگذرونیات بیشتر از اون اهمیت میدی. میدونست نمیاد. خیلی هم دلتنگ نبود. نگران تلسکوپش بود.
آقای دکتر، صحنه هایی از فیلم خیلی دور خیلی نزدیک رو دیدیم. صحنه هایی که میتونه به ما کمک بکنه که متوجه شخصیت ها بشیم، بشناسیم شخصیت ها رو. شخصیت اصلی فیلم پزشکیه که متخصص معروف مهمی هم هست، انقدر در کار خودش غرقه که فرصت نمی کنه به تولد پسرش که جشنی تو خونه گرفته با دوستاش بره. و همون شب متوجه میشه از طریق آزمایشاتی که پسرش داده توسط دوست پزشک آزمایشگاهش، متوجه میشه که این پسر احتمالاً تومور مغزی داره. پسر
خود این فرد هم متخصص مغز و اعصاب، در حالی که
بله درست میفهمید. بعد و اونجاست که این نگران میشه، متوجه میشه. بعد که میاد خونه میفهمه که تازه همسرش هم گلایه میکنه که شب نیومدی، ولی خیلی هم پسرت مهم نبود براش. یعنی
همسر چندمشه؟
همسر دومشه احتمالاً. همسری بله. که مادر اون پسر نیست، برای اینکه بله. کاملاً نامادری گونه نامادری بار میگه پسرت خیلی براش مهم نبود بله. که تو دیشب نیستی. بعد دکتر متوجه میشه که این آقای شخصیت اول فیلم متوجه میشه که پسرش رفته. کجا رفته؟ رفته به کویر.
بله.
سامان دوباره حالش بد شده؟
نه،
آخه تو اتاقش نیست. کجاست؟
آقا بعد از جشن با دوستای رصدخونهشون رفتن.
کجا؟
بیابون.
اجازه بدید آقا، میدونم که بی موقع مزاحمتون شدم. دیشب یه گروه از اعضای رصدخونه رفتن طرف کویر. عرض کردم کویر، رفتن طرف های کویر. بله. شما میدونید کدوم منطقه رفتن؟
همان سال زود گرم رفته.
سلام آقای دکتر. بفرمایید.
سلام. اثر آقا شما این؟
بله خودم هستم. فرمایش.
میتونی راه این معدن قدیمی رو نشونم بدی؟
بله که میتونی.
خب سباش باریم.
الان؟ نمیشه که. خوریم به تاریکی. بعدم شب عید میخوام پلو زنم بچم باشم.
ببین هر چقدر که پول بخوای بهت میدم. سباش باریم.
صبح ما برامون. پولم نمیخواد.
سامان چی؟ اون چی میگفت؟
اتفاقا تو اون نیم ساعتی که زیر سرم بود کلی با هم دیگه حرف زدیم.
سرم؟
گفتم برای گرمازدگی خوبه. اینقدر متواضع بود که نگفت شما پدرشین. اسمی از شما نیاورد.
سلام خانم دکتر.
سلام. چی شده؟
پسر خدیجه رفته چا بکنه چا ریزش که درو سرش.
حالا پشو گوش پیرنت بزن بالا.
نه لطفا حرکتش ندی. اگه دوچار زایه این نخایی شده باشه چی؟
تکون نخور الان تموم میشه.
اگه یه دستم بره جواب به چهار چی بودم چی کار کنم؟
تو خوب میشه.
مربوط به یه فضاپیماست.
جالبه.
واقعا؟
آره باید جالب باشه.
خب ناسا قراره سال 2007 یه فضاپیما بفرسته که میتونه از منظومه شمسی خارج شه. بره یه جاهایی که تاله هیچه زمینی اونجا نرفته.
باشه تعجبه که یعنی دکترم تاریمه توجه نشده که پسرش علاقه به آسمان و ستاره ها و یعنی یک تفکر ماورای زمین داره. دنبال پسر را میفته که پسر رو پیدا بکنه. بعد تو پیدا کردن پسر که خیلی طول میکشه تا پیدا کنه با اتفاقاتی روبرو میشه. با یک تو یک روستایی که آدرس جای بعدی رو میخواد بگیره متوجه میشه که اون آدمی که ازش کمک میخواد انقدر به خانوادش وابسته است که میخواد حتما شب عید رو به خانوادش بگذرونه و این میخواد بخره اونو و میگه هر چه پول بخوای میدم ولی اون قبول نمیکنه چون براش خانواده مهمه. در که برای دکتر تا به حال خانواده مهم نبود و پول مهم بود. میره سراغ باز یه روستایی با یک دکتر جوانی که دختر جوانی است. دکتری که دوست اون دکتر جوان شاگرد استاد بوده با اون برخورد میکنه و سعی میکنه که کمکایی به اون بکنه در حالی که به قول خود اون دکتر جوان اون کسی که به کمک احتیاج داره خود این دکتره.
بله.
و بعد در نهایت میبینیم که واقعا کسی که به کمک این اومده همون پسر جوانی پسر جوان اونه که رفته به کویر رفته تا تو کویر بگرده حقیقت پیدا بکنه.
خدا چرا به من کمک نمی کن؟ حالا که این بچه به کمک احتیاج داره چرا از این دستا کاری بر نمیاد؟
ببخشید استاد ما فکر میکنم این آقا سامان نیست که به کمک احتیاج داره.
الو
الو الو بابا سلام.
سلام پسرم.
بابا صدات نمیاد.
من صداتو میشنوم.
الو الو آنتر.
ببین سامان، من اینجا گیر افتادم.
بابا سلام. بابا حالت خوبه؟ خدا رو شکر حالت خوبه.
حالش خوبه. خوبه الحمدلله.
دستتو بده من.
دستش دراز میکنه طرف پدرش و اون یه باید کمک میکنه به پدر. من حرفمو زدم.
حالا تفاوتی که بین اون پدر و پسر است، اون رفته کویر آسمان، یعنی این گستره و این فراخنای بی انتها و بی کران رو ببینه، در حالی که این پدر محدود و نگاه مادی برش حاکمه و اصلا نگاهش بی انتها نیست و نگاهش نگاه شکمی مادی. برای همینه که تا مشکلی هم پیدا میکنه میخواد با پول بخره و اون روستایی رو میگه که هر چی بخوای پول بهت میدم. فکر میکنه که میتونه تو اینجا به عاجز بودن این مادیات میرسه، به این ناتوان بودن مادیات که همه جا نمیتونه گره رو باز بکنه میرسه. و اینجا فکر میکنم که برخورد دو دیدگاهه، برخورد دو نوع تفکره. یک نگاه مادی به زندگی که مادیات فقط انسان داره زندمانی میکنه نه زندگانی. متاسفانه ناخودآگاه غیر ارادی بسیاری دچار این شدند.
یعنی انسان معده میبینن. اینجا با تو وارد یک جدال تیل بشیم. برای اینکه ببینید این پزشکه، خب این پزشک در خدمت جامعه است، در خدمت مردمه. شاید در خدمت مردم بودن، در خدمت جامعه بودن باعث شده که این
خب برای این پزشک نیست. انسان پزشک باید باشه نه پزشک. بس همینه که ما میشیم پزشک نه انسان پزشک. اگه پزشک بشیم که همین میشه وضعیتش دیگه. پدر نیست دیگه، اخلاق نیست، با اخلاق نیست دیگه، این آدم دلسوز نیست، فقط پزشکه. در حالی که ما باید معلم نه انسان معلم، پزشک نه انسان پزشک. این میتونه در شغلمون کمک بکنه ما رو. وقتی این فرد نگاهش همینه، چنان غرقه همون پزشکی شده. یه دلیلم داره ها. من اعتقاد دارم ستاره های تکبودی بدبخت های زمانن. برای اینکه چنان از ابعاد دیگه خرج میکنن تو یه بود، مصرف میکنن انرژی و روانشون و فکرشون و همه سرمایه زندگیتون روی یه بود میذارن، رو میدرخشن و فریب میدن خودشونو، در کنار چیزای دیگه ضعیف شدن. این آدم اینطوریه، یه ستاره تکبودیه، همه چی رو باخته که یه چیزو پیروز باشه. بعد به این میرسیم اون چیزی که توش پیروز شده اون نمیتونه معنا بده.
تو چی پیروز شده دکتر؟
تو اون پزشکی استاد بزرگیه.
خب
آیا این میکنه که فقط با مادیات هم میتونه؟
نه مادیات نه. ببینید پزشک بودن اصلا با مادیات جداست از هم دیگه.
بله.
یه پزشکه، خب یه پزشکی خودشو وقف مریضاش کرده، وقت جام وقت نداره بره خونه چون مریض زیاد داره و جامعه ما خب شد یعنی منظور جامعه خب هر حال مریض زیاد بهش برخورد میکنه و فکر کرده خودشو وقف مریض هاش بکنه. بر همین نرسیده، فکر کرده که این تعداد مریضا بیشترن تا تعداد اهل خانواده.
ببینید این فردی که ما داریم میگیم عنوان پزشک موفق تو کارش مطرح میکنیم، عقل در این نیستش که هر کس نیاز داره ما بهش کمک کنیم. عقل در انتخاب اولویت هاست. ببین ارزش های زیادی در برابر ما قرار میگیرن یا خواسته های زیادی قرار میگیرن در برابر ما، اما اولویت ها نشون میده که ما چقدر خردمندیم. یعنی اولویتش شغلشه یا فرزندش، شغلشه یا همسرش. این اولویت ها نشون میده که چقدر خرد زندگی این فرد داره. خب. این فرد چون خرد زندگی نداره، تو ازدواج اولش که از خود رفته، ازدواج دومش هم ناموفقه و در فرزند، در ارتباط و فرزند هم ناموفقه، که فرزند زده به کویر و خسته از این دنیا و تو این ارتباط هم ناموفقه. خب. حتی نمیدونه بچه‌ش.
همین ببینید این چطور یه دکتری که به هر حال آدم فرهیخته دیگه، خب یه پزشک
علم با عقل فرق داره،
انقدر دوره از ذهن بچه‌ش که نمیدونه بچه‌ش تو آسمان ها دنبال معرفت میگرده و چطور ممکنه فرزندی دکتر که به هر حال اهل عالم اهل این دنیاست بچهش اهل آسمان میشه؟ این جدایی رو شما چی
من فکر میکنم اون دکتر علم بسیار داره، نه عقل بسیار. علم دانستن است، عقل مدیریت و بکار بستن است. اتفاقا علم فریب میده آدم رو، یعنی اونقدر اطلاعات ما میره بالا فکر میکنیم پس میفهمیم. فهم بسیار با سوادان کم شعور بسیار کم سوادان با شعور هستن. خب یعنی فهم یه چیز دیگه است. این فهم زندگی رو نداشته که زندگی از دستش داره در میره، اخلاق در رفته، فرزند در رفته و غرق نمیدونم شرط بندی ها و غرق بازی های دیگه زندگی خوشگذرونی است.
زمانی که زنش هم بهش میگه که میگه تو انقدر فکر خوشگذرونی هست که یاد رفته که تولد بچته. آره، ولی نمیتونیم پنهان کنیم که این بحران هاست که آدم ها رو می سازه. نه بله. این بحرانی که دیده این دکتر پیش اومده باعث شده که این به یک سری معرفت ها رسید.
این درسته. اتفاقا خیلی ها می پرسن بالاخره رنج ها خوبند، بدن، سازندن، سوزندن. یه یوسترس داریم یه دیسترس و قرآن سلیه.
خب دکتر معنی کنید که منم بفهمم.
یوسترس اون فشارهای روانی که قبل آسانه تحمل است. اینایی که قبل آسانه تحمل فشار روانی به انسان وارد میشه، این باعث قوی شدن، قدرت و سازندگی میشه. مثل وزن زدن، یکی میره بدنسازی، وزنهایی که شروع کرده از کم شروع میکنه تا عضله ساخته بشه. اگه همین فرد از اولش وزنهای سنگین تر یعنی دیسترس رو انتخاب بکنه بیشتر از توانش، میسوزه و اون دیسترس هست انسان رو نابود میکنه. حالا این مثلا سطح آسانه تحمل ما، یوسترس ها پایین تر از اون هستن که میسازن، که میبرن بالا سطح. اگر ما بتونیم به وسیله اینها اینا رو تحمل بکنیم، فشارهای کوچیکو تحمل کنیم، سطح میره بالا. یا اگر ما بتونیم به شکل‌های مختلف آسانه تحمل بریم بالا، تمام دیسترس ها میشن یوسترس. برای همین خیلی بلاها برای مقربین خدا سازنده است، برای آدم عادی سوزنده میشه. برای همینه برای انسان‌های ناز پرورده یه مشکل کوچیک یعنی بحران شد، ولی یه آدم دیگه که آسانه تحملش بیشتره در شرایط طبیعی رخ داده همون مشکل میبینی سازنده میشه و همین مشکل میبینی اونو انسان تر کرد، پخته ترش کرد. پس بنابراین افرادی که در ناز و نعمت هم بزرگ میشنن و اون یوسترس هم ندارن، فشار روانی زیر آسانه تحمل هم ندارن، اینها هر مشکل کوچیکی براشون دیسترس خواهد بود، یعنی فشار سوزنده براشون. پس بحران ها میتونن کمک کنن به شرطی که پایین تر از آسانه تحمل ما باشن. به بسیار آسانه تحمل داره توی اینجا
در آدمای مختلف آسانه
متفاوتی دارن. بله،
فرق میکنه.
برای همینه که ما مثلا اریکسون مطرح میکنه روانشناس شخصیت، میگه تو هر برهه‌ای از زمان که فرد دچار تعارض از کودکی تا بالا یه مقدار باید واکسن بخوره. مثلا کودک واکسن جدایی رو باید بخوره، سن بالاتر باید واکسن قهرم ببینه، واکسن یه مقدار واکسن عدم ارضای خواسته هاشو ببینه، که یه مقدار محرومیت ببینه، ناکامی ببینه. این یه مقدارها قوی میکنه، واکسن دیگه قوی میکنه. حالا اونه که واکسن نمیخورن افراد پاکی هستن ولی کم بی تقوا، یعنی مقاومت ندارن، ذکیت ندارن، شکننده هستن.
این زمین خوردن ها باعث میشه که آدم محکم شه، یعنی بلند شه، خاکشو بتکونه و راه بیفته. ولی وقتی که کسی زمین نخوره، خب معنی زمین خوردن رو نمیدونه. در مقابل حادثه‌ای که بزرگتر از زمین خوردنه، مقاومتش از بین میره.
در مورد این شخصیت عمده ترین مشکل اینه، اصلی ترین مشکل این فرد این استش که این عقل زندگی نداره و مدیریت زندگی، یعنی اولویت های زندگیشو نشناخته، فقط همینطور رو عادت شغل شده اولویت به همه چی و میبینی بحران ها شروع میشه. و اینجا نقش بحران که چطور اومد این بحران ساخت این رو درستش کرد، واقعا بعضی اوقات مرگ و مریضی و مصیبت عین نعمته. بعضی اوقات مرگ آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، بعضی اوقات یه بحران یه مصیبت دلها رو نزدیک به هم میکنه. شما ببینید مثلا توی زلزله بم چطور آدم ها به هم نزدیک میشن، توی بحران اجتماعی پیش میاد چطور به هم دیگه نزدیک میشن و دلسوز هم دیگه هستن، چون سرنوشت مشترک پیدا میکنن، انگار باید درد هم دیگه رو بیشتر میفهمن. و این بحران همیشه بد نیست. واقعا بعضی از ما به بحران بیشتر احتیاج داریم، بعضی ما به شکست بیشتر احتیاج داریم تا پیروزی. پس همیشه بحران ها بد نیستن. این حتی این بحران باعث شد این دو تا دست پدر و پسری که از هم
دور افتادن به خاطر بیخردی و به هر دلیل دیگه دستا دوباره به هم دیگه رسید. ولی چی به چی رسید در حقیقت؟ اون کسی که مادیات رو و اون کسی که علمش رو اساس خوشبختی و پیشرفت زندگیش میدونست با غرورم میگفت علم من نتونست، همه مینزن گردن خدا، علم من چرا نتونسته، و پولش هم اونجا خورد به بنبست، علمش هم خورد به بنبست، نتونست کمک بکنه. اینجا میبینه اخلاق میاد به داد میرسه. اخلاق کی؟ یه عالم؟ نه، یه روستایی که سواد اینم نداره. وقتی میگه بیا الان بریم، میگه نه خانواده‌ام. دقیقاً اون نمایش عقله بدون سواد، این دقیقاً سواد بدون شعور داره نمایش میذاره.
آقای دکتر، فکر نمی‌کنیم که هرچی از روستاها و از طبیعت دور میشیم خانواده کمرنگ‌تر میشه؟
اصلا هر چقدر از زمان پیشرفت جلو اومدیم سنت‌ها کمرنگ شدن اشتباهاً و متأسفانه، برچه از طبیعت دور شدیم. من معتقدم طبیعت مادر پاک و خردمندی بود برای تربیت انسان. شما روستایی‌ها رو ببین چنو لباسای رنگ و رنگی می‌پوشن و همین رنگ و رنگ چقدر تنوع بر روح اونا میاره، چقدر پرتراوتن.
از طبیعت تأثیر می‌گیرن.
آره،
دیگه
اینجا همه خاکستری هستیم ما، اصلا انگار سرزمین رنگ‌های خسته است. و اونجا لبخندها چقدر بر صورت پایدار میماند، اینجا لبخندها در ضرورته، کم میخنیم و جمعش میکنیم.
ما توی قصه متوجه شدیم که این دکتر قهرمان قصه ما با یک دکتری دوسته که اون دکتر دکتر آزمایشگاست و از اون طریق میفهمه که پسرش بیماره و بعد حال احوالشو از طریق دختر خودش میفهمه اون دکتر، یعنی دختر اون آقای دکتر آزمایشگاه به اسم نگین با پسر این دوسته و اینجوری میفهم، یعنی این رابطه رو که این آقای دکتر با پسرش نداره، اون با دخترش خیلی خوب داره و یه جوری هم صحبت و هم دلشه، کمان که متوجه میشه که این آقا پسر چه مشکلاتی داره. پس چرا این اینجا اگر زندگی دور از طبیعت این اتفاقات آورده، پس چرا این اینا خوبن الان؟ اون دکتر دکتر خوب است، دکتریه که با خانواده‌اش ارتباط داره و با دخترش ارتباطه.
اصلا ببینین هر جا عواطف، اصلا طبیعت یعنی عشق، محبت، رویدن، پویایی، تراوت. هر جا محبت هست نزدیک بودن است، به هم فکر کردن است، پیوند هست، درک هم دیگر است. اونجایی که محبت نیست نفرت هست، خوشون اونجا جدایی هست، بیگانگی.
اصلا این ربطی به روستا و طبیعت و شهر نداره.
چرا ربط داره؟ من معتقدم که روستاها محبت بیشتر استش، به خاطر این مردم بیشتر به هم دیگه فکر میکنن.
شاید برای اینکه بیشتر هم دیگه رو میبینن، شاید برای اینکه مگه چند نفر توی روستا نره.
خب من اونو اعتقاد ندارم چون کوچیک‌تر هم دیگه رو میشناسن. توی آپارتمانی که 4 واحد است یا 10 واحد استش که جمعیتش خیلی کمتر از روستا، سال هم دیگه رو نمیشناسن. یعنی چند سال هم دیگه رو نمیشناسن. وقتی محبت نباشه، آدم‌ها نسبت به هم بیگانه میشن. حالا چی باعث میشه محبت ها بین ببینید؟ من معتقدم باز اخلاق.
من معتقدم دیوار. آقای دکتر، دیوارها، برای اینکه اون وقتی که من لاغل وقتی که بچه بودم
پشتوام باز میشد.
نه اصلا بچه که بودم، ما همه بچه هامون توی اتاق زندگی میکردیم، توی اتاق بودیم، کسی اتاق تنها نداشت. الان هر بچه یه اتاق داره و میتونه در ببنده و کسی تو اتاقش راه نده. این بچه
اصلا زندگی فردگرایی داره بیشتر میشه. در اینه که من اعتقاد دارم به اون خود گفتم به دقیقه دارم خودخواهی شریف باید داشته باشیم، اما فرد پرستی خوب نیست به گونه ای که جمع بپاچه. من حالا سوال اینجا میشه که خب ما محبت رو چگونه تو خونه بیاریم؟ اینطور پدر هم زیادن.
میخواستم بپرسم از داشت چکار، یعنی باید چگونه این آقای دکتر که این هم امکاناتی رفاهی فراهم کرده، حالا با چجوری بهش بفهمونیم آقا باید محبت داشته باشی که درست زندگی کنن زن و بچه‌ها؟
توی خانواده‌ای که ببین از پدر باید شروع بشه اول، همیشه مدیریت تعلیم و تربیت هم به نظر من پدر شروع میشه. وقت تو اون خانواده باید
میشه گفت هدایت کننده است.
بله، مدیر باید پدر باشه.
حالی که معمولا مادرها سرچشمه محبت بله. و مهر مادری و علاقه به مادر و همچه یه جوری آدم با مادر بزرگ میشه تو خونه.
بله، در این که پدر حرمت خودش رو نگه میداره با رفتارهای درستش، خانواده هم بسیار باید به اون احترام بذارن. در فضای احترام حالا ابراز محبت. یه چیزی که خیلی پیوند رو زیاد میکنه بین خانواده ها و توی خانواده نبود، اون همگامی است. هر چقدر بگذرد رفت زمان جلوی دقت بکنه همگامی ها کم شده و مرده. قدیما سفره ای نمی افتاد مگه همه بیان.
بله.
کسی دست به سفره نمی زد مگر همه شروع کنن با دعا و با اینکه بزرگتر مثلا اجازه میداد همه شروع میکنن. کسی هم از سفره بلند نمی شد مگر با شکر کردن. همه با هم چای میخوردن، با هم غذا میخوردن، با هم بود کنار هم همزمان میخوابیدن. اینطوری نبود که مثلا یکی تو اتاقش تا چهار صبح بیداره، یکی خوابیده صدای خروپوفش نمیمونه، کیا رو اذیت کنه، یکی پای تلویزیون نشسته. اگه دقت بکنی اصلا همگامی ها کم شده. هر چه میزان همگامی کم بشه خانواده اصلا پاچیده ترن.
خب تعداد دیواران زیاد شده دیگه.
توی خانواده توی لای دیوار چهار نفر که میتونن با هم بیان.
آره ولی دیوارها، دیوار اتاق من، اتاق تو، اتاق ما، اتاق کتابخونه، اتاق تلویزیون، همه اینا دیوار ساخته شده بین ماها که من میرم تو اتاقم در میبندم، من نمیام تو اتاق تلویزیون، من میرم اتاق نشیمن. این اتاق داری که تو روستا تو زندگی قدیم ماها همه یه اتاق نشیمن بود، همه با هم اون تو هم صبحونه میخوردیم.
اول دیوار قلب درست شد که این دیوارها رو ساخت. واقعیت اینه، به خاطر اینکه اگه دیوار قلب ساخته نمیشد نیازی به این دیوارا نداشتیم، خودمون خرابش میکردیم. حالا اگه دیوار قلب نباشه این دیوارا اذیت نمیکنن آدم رو.
خب هر چی آدم مرفه تر میشه تعداد دیواراش بیشتر میشه دیگه. بعد بعضی زندگی شهری تعداد دیوارها رو بیشتر میکنه.
خب ما نباید تحت تاثیر همین زندگی قرار بگیریم. یعنی واقعا مواظب باشیم نذاریم سنت ها بمیرن، نذاریم اخلاقیات زیبا بمیره، که اگر اینطوری بشه و این تفرق آدما تنها میشن. وای بر تنهایی که تنهایی مرگ انسان. واقعا اگه با هم دیگه باشیم، یک دل باشیم، اگه هم سرنوشت احساس کنیم هم دیگر رو، اینقدر زندگی زیبا میشه. به قول سهراب سپهری، چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانهش ویران باد. واقعا این ما اصلا هدایت، سلامتی، خوشبختی برای ماست که دست تو دست هم دادن
ما.
بله ما، این ما یعنی خوشبختی. بهی سرزمین ماست، جهنم خانه من هاست.
آقای دکتر، من کاملا قانع نشدم از سوال اوائل برنامه که پرسیدم چطور یک پزشکی که به هر حال ما متوجه میشیم که خیلی کارشو دوست داره، شغلشو دوست داره و مادی گراست، یا یک فرزندی داره که آسمان رو دوست داره و تفکرات بالا رو، چطور ممکنه؟
بله،
مگر نباید یک به هر حال توی خانواده که بزرگ میشه، یعنی این پسر باید به تفکرات ذهنی پدرش علاقمند باشه دیگه.
بله، ببینید چون اینا همگامی نکردن اونجوری شدن، حالا چطور میشه؟ اونم جوابشو میگم. چون اینا با هم تلویزیون باید ببینن، با هم باید میوه بخورن، با هم غذا بخورن، با هم برن بیرون، این عادت کنن.
خب
به با هم بودن، نه به بی هم بودن. حالا
جوان...
نبوده اینطوری شده.
پسر جوان از کجا این تفکراتو گرفته؟
خب وقتی که پدر اونجوری میشه، یک مفهومی داریم، کنتراست افکت، اثر تباین، اثر تضاد. به چه معناست؟ که اثر تضاد جاذبه رو زیاد میکنه. به عنوان مثال کسی که مثلا همسری داشته که مو نداشته، حالا کچل بوده، هر مو داره رو میبینه فکر میکنیم محبوب ترین و ایدئال ترین همسر دنیاست، چون مو داره دیگه قسمت دیگر رو نمیبینه. یه کسی که مثلا یه دوستی داشته قدش خیلی خیلی کوتاه بوده، حالا قد بلند نمیبینه فکر میکنه دوست خوبیه، دیگه جنبه دیگر رو نمیبینه. اثر تباین یعنی اینکه ادب از کام مختی از بی ادبان. نکته اینه. آخه بعضی میگن که
نمیشه به پدر گفت تو بی ادبی، که درسته؟
نه، قرار نیستش که بی احترامی کنیم ما، ولی ما میتونیم از بدیهای اون خوبی بیاموزیم. یکی میگه چرا محبت نکرد؟ میگه چون پدرم محبت نکرد من آموختم. برعکسش میاموختی. چرا تو محبت میکنی؟ چون خوب پدرم خشن بود، فهمیدم خوشونت چقدر بده. چرا محبت نمیکنی؟ چون که پدرم محبت نکرد. این که دلیل غلطیه. برعکسش هم آدم میتونه این درک و این استعدادو داره، برعکس اونش که میبینه عمل کنه.
یعنی این
من معتقدم خلع رو دیده اون پسره، اینقدر پدر مادی است، این دیگه متنفل زده شده از مادیات، گرایش معنویات پیدا کرده، گرایش با آسمان از زمینی بودن بیزار و خسته است. بلا بعد میگن فرزند همان کند به هر حال که از مادر خیش و از پدرید. همیشه اینطوری نیست. بعضی از بدترین مادرها و پدرها بهترین و پاکترین بچه‌ها به دنیا میان، برعکسش هم هست. پدر و مادر بسیار خوب هستن، بچه چنین میشه. و اون دریافت انسان از اینکه متضاد عمل بکنه، استعداد انسان از اینکه متضاد عمل کنه زیاده.
پس از کوزه همون برون نمیتراود که در اوست؟
از کوزه والدین در تعلیم و تربیت، نه اینطوری نیستش. اگر اینطوری بود ما هیچ کاره بودیم. یه پدر بعد نسل بعد یه پدر خوب نسل خوب داشت، که اصلا این منطقی نیستش، اینطوری نیستش.
این راجبه این تو این فیلم عاطفه و اطلاعات چه نسبتی با هم دارند؟
بله ببینی وقتی آدم علاقمند میشه به چیزی توجه میکنه به اون چیز، توجه کنه، دوست داره کنجکاو بشه، اطلاعات بگیره نسبت به اون چیز. اینجا وقتی که به هم دیگه وقتی که علاقه رخ داد، حالا بین اون دختری که دختر همکارش بود و پسر این آقا، میبینی اطلاعات از به دلیل عواطف به این پدر میرسه. پدر با پسر عواطفی نداشت، هیچ اطلاعاتی با هم دیگه نداشتن. به همین دلیل میگم آدم‌ها اصلا بیگانه شدن، اصلا تمایلی ندارن اطلاعات داشته باشن. الان به شما بگن که فلان کس اینجوری شروع میگه، من حسی به اون ندارم، نقشی رو زندگی من نداره. ولی وقتی احساس
منظورتون من نوعیه نه من
احساس. بله بله بله، اگر به شما بگن که یعنی اون فرد دوست نداره، هیچ حسی بهش نداره، تمایل هم ندارم بودش اطلاعات داشته باشی. و این نوع دوستی به خاطر علاقه، یه حس جمعی، یه علاقه اجتماعی است که باعث میشه آدم خبردار بشه دیگران چه حالی دارن، چه جوری هستن، و دوست داره بدونه و کمکشون هم بکنه. بله. واکنش نشون بده.
من که خب از صحبت کردن با تون هم چیزی یاد میگیرم، هم لذت میبرم و اختیار دارین و با تون خداحافظی میکنم. تا برنامه بعد با بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. برنامه بعد فیلم دیگه و بحث من و دکتر.